أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در امر دوم که مربوط به دلالت حدیث بر صحت و نفوذ شرع بود، بیان شد که سه احتمال و سه قول وجود داره. قول اول و احتمال اول که مختار مشهور بود این بود که حدیث دلالت دارد هم بر وجوب تکلیفی وفاء به شرط در موارد شرط الفعل و هم بر صحت و نفوذ وضعی شرط در موارد شرط نتیجه و شرط ثبوت امر اعتباری مثل تملیک به نحو آن. قول دوم این بود که حدیث اصلا دلالت بر حکم لزومی ندارد، نه تکلیفاً و نه وضعاً. غایت ما یستفاد از حدیث و اون چی که حدیث دلالت بر اون می کند نهایتش حکم استحبابی باشد. قول سومم این بود که حدیث دلالت می کند بر وجوب تکلیفی وفاء به شرط، دلالت بر وجوب تکلیفی وفاء به شرط می کنه، ولی دلالت بر صحت شرط به عنوان امر وضعی نمی کنه. روی این حساب در مواردی که مشروط امر وضعی باشد مثل ثبوت ملکیت برای شخص، نمیتوان با دلیل المؤمنون عند شروطهم حکم به صحت شرط کرد. در تقریب قول سوم و احتمال سوم بیان مرحوم آقای خویی و همینطور بیان مرحوم اصفهانی مطرح شده و اشکال و مناقشه این اعلام در دلالت حدیث بر صحت و شرط توضیح داده شد. ولی به نظر می رسد که این مناقشه تمام نیست و از بیان مناقشه و اشکال می توان جواب داد، یعنی از دو راه می توان این مناقشه و اشکال را جواب داد. همونطور که در تقریب قول اول که مختار مشهور بود اشاره شده، از دو راه می توان تقریب کرد استدلال به حدیث را برای اثبات وجوب تکلیفی وفاء به شرط در موارد شرط الفعل و صحت و نفوذ وضعی شرط در موارد شرط و نتیجه را. راه اول و تقریب اول اینه که از خود همین فقره، همین تعبیر که المؤمنون عند شروطهم یا المسلمون عند شروطهم در حدیث آمده، از همین عبارت هم وجوب وفاء به شرط تکلیفاً استفاده می شود و هم صحت شرط وضعاً استفاده می شود، چون این تعبیر با توجه به استعمال کلمه اند، این تعبیر مبین ملازمه و عدم انفکاک مؤمن از شرطش هست. اینی که مؤمن همراه شرطش هست، از شرطش جدا نمی شود، پایبند به شرطش هست. خب این عنوان که مؤمن پایبند به شرطش هست، همراه با شرطش هست، ملازمه دارد با شرط، نسبت به موردی که مشروط عمل خاصی باشد از خود این تعبیر استفاده می شود، لزوم اتیان اون عمل یعنی وجوب تکلیفی وفاء به شرط، باید اون عمل رو انجام بدهد. خاصیت این ملازمه اینه که باید اون عمل را انجام بدهد. و نسبت به موردی که مشروط در شرط امر وضعی و از سنخ نتیجه باشد و از سنخ اعتبار قانونی باشد، مثل تملیک و ملکیت، ملازم بودن، پایبند بودن به معنای نفوذ و صحت این شرط و لزوم ترتیب اثر به اون امر وضعی هست. خود این تعبیر المؤمنون عند شروطهم، چون هم شرط الفعل را میگیرد هم شرط النتیجه را میگیرد، در هر دو مورد اختزا دارد. نسبت به موارد شرط الفعل از او به دست می آید وجوب تکلیفی وفا، نسبت به شرط النتیجه استفاده می شود نفوذ و صحت وضعی شرط. این که در کلام مرحوم اصفهانی اومده که چون مضمون حدیث اخبار از ملازمه مؤمن لشرطهی است، این مناسب با این هست که دلالت بر تکلیف به ملازم بودن مؤمن با شرط باشه. مناسب با این مضمون فقط تکلیف هست، نه اینکه وضع و صحت هم از او به دست بیاید. این فرمایش مرحوم نائینی قابل مناقشه هست. یلاحظ بر این قسمت از فرمایش مرحوم اصفهانی به اینکه ما قبول داریم که مضمون حدیث ملازمه مؤمن با شرطش هست و اینکه مؤمن منفک از شرط نمی شود و این عدم انفکاک مضمون ملازمه و عدم انفکاک مؤمن هست و این عدم انفکاک هم به معنای وفادار بودن به شرط، پایبند بودن به شرط هست. این قسمت ها مورد قبوله، ولی با توجه به این که شرط اطلاق دارد، هم شرط الفعل را شامل می شود هم شرط النتیجه را شامل می شود، یعنی اشتراط ثبوت یک امر اعتباری مثل ملکیت و نحو اون را شامل می شه، وفاء نسبت به هر دو قسم و ملازمه نسبت به هر دو قسم از حدیث به دست می آید. عدم انفکاک مؤمن از شرط نسبت به هر دو قیز از حدیث به دست می آید. ملازمه و پایبندی و وفا نسبت به شرط الفعل به معنای لزوم اتیان اون فعل هست، یعنی حکم تکلیفی. نسبت به شرط و نتیجه وفا و پایبندی مؤمن نسبت به این شرط و نتیجه به معنای ترتیب آثار نتیجه هست، نظیر اونچه که در وفای به عقد قبلا در مباحث مقدماتی مربوط به عقد توضیح داده شده که وفای به عقد بر اساس اینکه مضمون عقد چه چیزی باشد، وفای به عقد هم بر همون اساس معنا می شود. اگر مضمون عقد التزام به انجام دادن عمل باشد، کما هو الحال مثلا در عقد اجاره، وفای به این عقد به این هست که اون مورد شرط، مورد عقد و مضمون عقد که انجام دادن عمل باشد در خارج ایجاد بشه. اگر مضمون عقد ثبوت یک امر اعتباری بود، تملیک و تملک بود، تملیک مبی به مشتری و تملیک ثمن به بایه بود که در عقد بی این چنین هست، قضیه این چنینه، وفای به این عقد یعنی ترتیب اثر به همین امر وضعی. رو این حساب هر چند مضمون حدیث ملازم بودن مؤمن با شرطش هست، عدم انفکاک مؤمن از شرطش هست، نه عدم انفکاک شرط از مؤمن. در کلام مرحوم اصفهانی عنایت رو این جهته که حدیث، مضمون حدیث، عدم انفکاک مؤمن از شرطشه، نه عدم انفکاک شرط از مؤمن. فرمایش مرحوم اصفهانی اینه که اگر مضمون حدیث عدم انفکاک شرط از مؤمن بود، ما وضع را استفاده می کردیم، صحت را استفاده می کردیم، ولی چون مضمون حدیث عدم انفکاک مؤمن از شرطش هست، ما دیگه نمی توانیم استفاده وضع بکنیم. در جواب مرحوم اصفهانی گفته می شود که هرچند مضمون حدیث ملازم بودن مؤمن با شرطش هست، عدم انفکاک مؤمن از شرطش هست، نه عدم انفکاک شرط از مؤمن، ولی همین ملازم بودن مؤمن با شرطش و عدم انفکاک مؤمن از شرطش، همین مضمون مضمونی است که دلالت می کند بر صحت شرط نتیجه و اعتبار قانونی انشا شده به وسیله شرط، همانطور که دلالت می کند بر وجوب عمل به شرط فعل در مواردی که شرط از قبیل شرط الفعل باشد. رو این حساب با التفات به خود این تعبیر ما می توانیم هر دو قسم، حکم هر دو قسم شرط را به دست بیاوریم. نسبت به شرط الفعل وجوب الوفا را به دست بیاوریم، نسبت به شرط النتیجه صحت شرط و لزوم ترتیب اثر به این امر وضعی را به دست بیاوریم. و از همینجا هست که ما با توجه به بعضی از روایاتی که خونده شده، مثل روایت اسحاق بن عمار، همونطور که در کلام مرحوم امام اومده، برای اثبات این که مفاد حدیث هم وجوب تکلیفی و هم صحت شرط به عنوان امر وضعی هست، می توانیم به روایت اسحاق بن عمار که در باب شیش ابواب خیار حدیث پنج بود، به اون روایت استدلال بکنیم. در اون روایت اینطور اومده که در روایت اسحاق ابن عمار، در موثقه اسحاق ابن عمار این بود که نقل شده است از امیرالمومنین علیه السلام که ان علی ابن ابی طالب علیه السلام کان یقول من شرط لامرأتی شرطن فلیف لها بهی، اگر شخصی برای زن شرطی کرده باید به شرطش وفا بکند. در فرمایش امام این تعبیر اومده فلیف لها بهی، باید وفا بکند به شرطش، باید وفا بکنه به شرطش. چرا؟ چون مسلمین علا شروط هم هست. امام علیه السلام برای فلیف بهی استدلال فرموده است به اینکه المسلمین عند شروط هم، المسلمون عند شروط هم هستند. این استدلال امام به این عبارت المسلمون عند شروط هم به عنوان یک کبرا دلالت می کند بر اینکه مفاد این کبرا وجوب وفا به شرطه. امام فرمود هر کسی برای زن شرطی بکنه باید به شرطش وفا بکنه، یلزم وفا به شرط. چرا؟ چون المسلمون عند شروط هم. این که برای وجوب وفا استدلال به این قضیه کرده، معلوم می شود این قضیه و این کبرا دلالت می کنه هم بر وجوب تکلیفی هم بر وجوب وضعی. چون فلیف بها نسبت به شرط، یعنی وفا باید بکنه به شرط. وفای به شرط هم شامل شرط الفعل هم شامل شرط النتیجه هر دو می شود. چون در مقام استدلال برای وجوب وفا که شامل حکم تکلیفی و حکم وضعی هر دو هست، چون در مقام استدلال بر وجوب وفا امیرالمؤمنین علیه السلام استدلال کرده است به این المسلمین عند شروطهم، معلوم می شود که این کبرا هم متضمن هست نسبت به وجوب تکلیفی اتیان به فعل مشروط و همینطور صحت و نفوذ شرط در مواردی که شرط از قبیل شرط و نتیجه باشد. روی این راه اول و بیان اول که با تمرکز و با تأمل در خود همین فقره المؤمنون یا المسلمون عند شروطهم ما به دست می آوریم که هم عمل به شرط در شرط الفعل وجوب تکلیفی دارد و هم در مواردی که مشروط از قبیل نتیجه باشد صحت دارد شرط و نفوذ دارد وضعاً. این راه اول. راه دوم اینه که ادله‌ای که در بیان نفوذ و شرط و وجوب و وفای به اون اومده که منحصر به این تعبیر المؤمنون عند شروطهم نیست، بلکه غیر از این فقره هم در روایات در ادله شروط تعبیراتی آمده است که اون تعبیرات دلالت میکنه بر نفوذ شرط. ما به اون تعبیرات دیگر غیر از این فقره المؤمنون المسلمون عند شروطهم، به تعبیرات دیگری که در روایات وفا به شرط وارد شده نگاه بکنیم، میبینیم که بعضی از اونها در مورد شرط الفعل وارد شده هم و بعضی از اونها در مورد شرط و نتیجه وارد شدن. وقتی دو قسم روایت داشتیم، دو صنف روایت داشتیم، مستفاد از مجموع صنفین این می شود که هم نسبت به شرط الفعل حکم تکلیفی وفا ثابت هست و هم نسبت به شرط النتیجه صحت و نفوذ وضعی شرط ثابته. قسم اول و صنف اول از روایاتی که در مورد وفاء به شرط اومده ولی مورد از موارد شرط الفعل هست، روایاتی مثل این روایاته. یکی از اونها صحیحه حلبی در باب 15 از ابواب بیع الحیوان، حدیث اول باب 15 صحیحه حلبی، سند معروف کلینی به حلبی، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأل دعن الشرط فی الاما لا تباع ولا تورس ولا توحف فقال یجوز و ذالک غیر المیراث فانها تورس. این شرط، شرطی که در راجب کنیز می کنن، شرط عدم البی عدم الهبه، این شرط شرط نافذ است، اما شرط عدم الارث شرط نافذی نیست چون برخلاف کتاب هست. فقال امام علیه السلام در جواب فرمود یجوز و ذالک غیر المیراث فانها تورث و کل شرط خالف کتاب الله فاورد. خب در مورد شرط الفعل که عدم البی باشد، این روایت دلالت بر نفوذ این شرط میکنه، یعنی واجب هست که به این شرط عمل بکنن، نباید بفروشن. روایت بعدی هم که روایت جمیل باشه در همون باب حدیث دوم، به اسنادی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن حدید عن جمیل ابن دراج عن بعض اصحابنا، مرسله جمیل میشود، عن احد ما علیه السلام فی رجل اشترا جاریتا و شرط دعلا ان لا یبیع ولا یهب قال یفی بذالک اذا شرط لهم، اگر چنین شرطی کرده باید به شرطش عمل میکنه. این از موارد شرط الفعل مندرج در قسم اول از روایات شرطه. همینطور روایت منصور ابن یونس بزرگ که حدیث 4 باب 20 از ابواب مهور باشه که قبلا هم این روایت خونده شده، حدیث 4 باب 20 و انهو، چون حدیث قبلی را مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از علی ابن حسن فضال نقل کرده و انه به علی ابن حسن برمیگردد. ان ایوب ابن نو ان صفان ابن یحیی ان منصور بزرگ ان عبد صالح علیه السلام قال قلت له ان رجلا من موالی که تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فاراد ان یراجعها فابد علیه، خواست دوباره عقد جدید ببندد، زن قبول نکرد الا ان یجعل لله علیه ان لا یطلقها ولا یتزوج علیها، مگر اینکه شرط بکنه، التزام بده که طلاقش ندهد و حبول سر این زن نیاورد، ولا یتزوج علیها، همون روایتی که امام علیه السلام فرمود که به اسم آسنه، این که از قلبش در آینده که خبر نداره چه میگذره، ولی در این حال حالا که شرط کرده ملتزم شده، قل له فلیف للمرأه بشرطها. خب این مورد شرط الفعل هست، طلاق ندهد، ازدواج مجدد علاوه بر این زن ازدواج مجدد نداشته باشد. این از قبیل شرط الفعل. و همینطور صحیحه بغوا حدیث یک باب چهل از ابواب مهور. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد و عبدالله ابن محمد ابن عیسی عن ابن ابی امی عن هشام ابن سالم عن ابی العباس عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یتزوج المرأه و یشترط ان لا یخرجها من بلدها قال یفی لها بذلک او قال یلزمه بذلک. شرط کرده که زن را از شهرش بیرون نبرد، لا یخرجها من بلدها. اینم از قبیل شرط الفعل. قسم اول از روایات شرط روایاتی است که در مورد شرط الفعل وارد شده. از این روایات استفاده می شود با توجه به تعبیری که در بعضی از روایات هست که چون شرط کرده باید عمل بکنه، از این معلوم میشه که اختصاص به این مصادیق ندارد. هر جا انسان شرطی بکنه به این شرط مخالف با کتاب نباشد، عمل به اون شرط لازم هست. این قسم اول. قسم دوم از روایات روایاتی است که در مورد شرط و نتیجه وارد شده. اونی که شرط شده بود در متن عقد از قبیل شرط و نتیجه هست، نه از قبیل عملی از اعمال، فعلی از افعال. خب در این موارد وقتی در روایت بیان شده که این شرط صحیح هست، طبعا این شرط لازم هست، وفا باید بکنه به این شرط. معنای وفای به این شرط با توجه به این که شرط از قبیل شرط و نتیجه هست، یعنی صحت این شرط و نفوذ این شرط وضعاً، و چون نافذ از وضعاً رو این حساب باید ترتیب اثر بر طبق این امر وضعی بدهد. در این قسمت روایات متعددی وجود دارد که می توان به اون روایات استدلال کرد. یکی از این روایات که قبلا هم خونده شده، روایت حلبی هست که در سند او علی ابن حدید بوده. به اعتبار قاعده توفیق مشایخ ثلاثه ممکن حکم به اعتبار این روایت بشه. حدیث چهار باب شیش از ابواب خیار و به اسنادی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن حدید عن ابی المعزا عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اشترکا فی مال و ربها فیه ربحن و کان المال دینا علیهما. دو نفر شریک بودن در مال، سود هم بردن، ولی این مال به عنوان دین برای اینها هست. در جایی را که مال اینها با سودش دین بوده، یکی از اینها به دیگری، به شریکش گفته که اعتنی رأس المال و ربح لکه و ما تویه فعلیکه، گفته نسبت به اصل رأس المال حق منو بده، ربحی اگه بود مال تو باشه، خسارتی هم پیدا شده مال شما باشه. این مورد سوال فقاله در این روایت. به حسب این روایت امام علیه السلام فرموده باشند که لا بأس بهی اذا اشترط علیه، اگه چنین شرطی کرده باشد این شرط صحیح است و نافذه، بر طبق این عمل می شود. ولی اگر به امکان شرطن یخالف و کتاب الله عز و جل فاوردن الى کتاب الله عز و جل، ولی اگر شرط مخالف با کتاب باشد این شرط اثر ندارد و نافذ نیست. خب این روایت حلبی دلالت میکنه بر اینکه مورد که از قبیل شرط و نتیجه هست، در این مورد شرط صحیح هست. به نحو عام قاعدم از ذیلم قاعده استفاده میشه، چون این شرط و هر شرطی که مخالف با کتاب نباشد نافذ هست و الا اگر مخالف با کتاب باشد بر طبق این عمل نمی شود. این روایت حلبی. آیا این روایت دلالت میکنه بر اینکه شرط و نتیجه صحیح است یا صحیح نیست؟ تقریبی که برای ارتباط داشتن این روایت بر به شرط و نتیجه وجود داره تقریب اینه که اینها در مال مشترک هستند، شرکت همچنان ادامه داره. در جایی که شرکت همچنان ادامه دارد با این که مقتضای قاعده این هست که رب تقسیم بشود به نسبت سرمایه، ملکیت نسبت به نما و رب تابع ملکیت سرمایه است. ولی اگر شرط بکنم یکی از اینها که دیگری همه رب مال دیگری باشد، از این روایت استفاده می شود که این شرط شرط صحیح و نافذی است. خب این شرط هم از قبیل شرط و نتیجه است دیگه. اگه اینطوری تقریب بشه میشه شرط و نتیجه، چون شرط کرده است ملکیت شریک آخر نسبت به رب را، با اینکه ربح حاصل نصفش مال شریک آخر بود نصفش مال این شریک بود، ولی احد الشریکین سهم خودش از رب را تملیک به دیگری میکنه، میگه ملک تو باشد، رب تمامش ملک تو باشد، حتی اون قسمت سهم من اون هم ملک تو باشد. خب این میشه از قبیل شرط نتیجه. تقریب ارتباط داشتن این روایت به شرط و نتیجه اینه. خب آیا این روایت موردش همین هست؟ مضمونش همینه، یعنی مورد سوال همینه و جواب امام علیه السلام به صحت شرط هم مال همین مورد هست که ازش استفاده بشه صحت شرط و نتیجه، یا اینکه نه این روایت ناظر به تملیک شخص رب را نسبت به غیر خود نسبت به دیگری قبل از تحقق رب و در زمان وجود شرکت و بقای شرکت مربوط به این نیست، بلکه ناظر به اینه که اگر این دو نفر که شریک بودن کار شرکت تمام شده، وقتی شرکت تمام شد رأس المال به هر که تنصیف می شود بین دو طرف، رب هم به حساب رأس المال تنصیف می شود بین دو طرف، ولی بعد از تمام شدن عقد شرکت یکی از اینها به دیگری می گوید که من سهم خودم از رب را به تو تملیک می کنم، شرط سهم خودم از رب را به تو تملیک می کنم. خب این تملیک می شود از باب هبه، نه اینکه از باب شرط باشد، ولو عنوان شرط برش اطلاق شده ولی مورد از موارد هبه هست. بعضی از فقها گفتن این روایت باید حمل بر این معنا بشود که احد و شریکین که به دیگری میگوید سهم من از رب مال تو باشد، یعنی سهم من از ربح حاصل شده و ربح فعلی که مربوط به من هست الان به تو تملیک میکنم، این میشه از قبیل هبه به دیگه، ارتباط به شرط و نتیجه ندارد. بعضی ها اینطور گفتن صاحب حدائق در ذیل این روایت بعد از این که در مورد این روایت توضیح میده که حالا این عنوان دین کانن مال دینن علیه ما، این تعبیر علیه ما هست یا دینن هست بدون علیه ما، بعد از اون نقل میکنه از مرحوم شهید ثانی در مسالک که مرحوم شهید ثانی گفت که این که امام فرموده که این شرط شما صحیح هست و نافذ هست، هازا شهید ثانی این دل فرموده، هازا اذا کان اند انتهای شرکه و اراد فسخها لتکون از زیاده ما منهی معهو به منزلت الهبه و الخسران علا من هو علی به منزلت الابرا. این مال بعد از انتهای شرکته، بعد از حصول ربه، اما قبله، قبل حصول ربه هنوز شرکت جاری هست، جریان دارد، ادامه دارد، هنوز ربحی به دست نیامده قبل از او، چنین شرطی صحیح نیست. چرا؟ به منافاتی وضع از شرک شرعن، چون این منافات با مقتضای شرکت داره. مقتضای شرکت اینه که نما تابع اصل باشد در ملکیت. این که عهد و شریکن بگوید سهم من از رب هم مال تو باشد، تمام رب مال تو باشد، من رب حقی در رب نداشته باشم، این برخلاف مقتضای عقد شرکت است و صحیح نیست. دلیلش هم صحیح ابو سبا هست که در اون روایت اینطور اومده که سهم دو طرف به همین صورت باید، در حالی که شرکت هنوز جاری هست، سهم دو طرف از ره به نسبت سرمایهشون هست، نه اینکه یک تمام ره مال یه نفر باشد اما دیگری سهمی نداشته باشد. صاحب حدائق می فرماید که این فرمایش شهید ثانی را قبل از شهید ثانی صاحب جامع المقاصد شیخ علی یعنی محقق ثانی در شرح قواعد هم همین حرف را گفته که روایت باید حمله بر این معنا بشه، چون به این صورتی که شما معنا می کنید روایت را که قبل از انتهای شرکت این شرط انجام بشود، این با شرط مخالف با مقتضای عقد و شرط صحیح نیست. صاحب حدائق اشکال میکنه، میگه وجهی نداره که ما روایت را حمله بر این معنا بکنیم. چرا؟ به جهت اینکه ولو این شرط منافات با شرکت دارد، ولی منافات با اطلاق شرکت دارد، نه اینکه منافات با اصل شرکت داشته باشه. فرموده این حرف محقق ثانی و شهید حرف محقق ثانی صاحب جامع المقاصد و شهید ثانی در مسالک تمام نیست. چرا؟ فإنه لا یخفا انه و ان کان هذا الشر مما ینافی الشرکه الا ان هذا شأن اکثر شروط. اکثر شروط از این قبیله که اگر ما باشیم و اطلاق عقد نتیجه میدهد غیر از اون شرط را، ولی با شرط اون نتیجه عوض میشه. خب این میشه به حسب اصطلاح میگویم شرط در این موارد منافات با اطلاق شرکت داره. اگر شرط منافات با اطلاق عقد داشته باشه، این شرط شرط باطل نیست. اون شرطی باطل هست که منافات با اصل عقد داشته باشه، با مقتضای عقد، با مقتضای اصل عقد مخالفت داشته باشد. این بیان صاحب حدائق هست. مقصود اینه که این روایت اگر بخواهد دلیل باشد بر صحت شرط و نتیجه، باید هم بشود به این که قبل از تمام شدن شرکت، قبل از تمام شدن شرکت احد و شریکن به دیگری میگوید که شما تمام رب مال تو باشد، ضرر هم اگر ضرری هم بود مال تو باشد. ولی اگر این روایت هم بشود به بعد از شرکت، هم به بعد از شرکت بشود، این با شرط و نتیجه ارتباطی پیدا نمی کنه، میشه الموارد هبه. آیا این روایت معنای این روایت اینه که احد و شریکین قبل از شرکت این رو بگوید یا بعد از شرکت؟ به نظر می رسه که چون در ذیل اون اومده است که اگر سودی داشته باشد سود مال تو و اگر ضرری داشته باشد ضرری بر تو، معلومه که هنوز شرکت ادامه دارد، هنوز این تجارت با این مال مشترک تمام نشد، و الا اگه تمام می شد خب دیگه معلومه که بعد از اون دیگه ضرر و خسرانی در بین نیست دیگه. چون در سوال فرض شده بود که رب کردم در جایی که رب کردم، ولی هنوز مال به دست اینها نیامده، در اینجا احد و طرفین به دیگری میگوید که اینگونه عمل بکن. ظاهر این روایت اینه که ناظر به موارد شرط و نتیجه است. این یک روایت که البته علا بعض و تقادیر می شود از روایات دسته دوم، ولی بنابر بعضی از تقادیر و بعضی از مبانی، بعضی از اقوال که یعنی اونجه که از کلام مرحوم شهید ثانی و صاحب جامع المقاصد استفاده میشه، این روایت مرتبط به شرط و نتیجه نیست. این یک روایت. روایت دیگه‌ای که دلالت بر این جهت دارد، حدیث دو باب چهل که صحیحه علی ابن رعاب هست. صحیحه علی ابن رعاب هم قبلا به مناسبت خونده شده. این صحیحه هم دلالت میکنه بر این که حتی در جایی که مورد شرط از قبیل شرط و نتیجه باشد، این شرط لازم الرعایه هست. لزوم رعایت در مورد شرط نتیجه به معنای صحت وضعی این شرط هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.